خب تصور کنید سوار یک کشتی غول پیکر شدید. نه بادبانی در کار هست، نه پارویی و نه حتی سکانی برای هدایت.
و جالبتر این که هیچ کاپیتانی هم پشت فرمان نیست که اصلا بخواد مسیر رو مشخص کنه.
دقیقاً، هیچ کاپیتانی نیست. و شما، یعنی شمایی که الان دارید به این واکاوی عمیق ما گوش میدید، وسط یه طوفان کیهانی گیر افتادید که داره تمام جهان رو میبلعه.
یه موقعیت واقعا ترسناکه.
خیلی ترسناکه. اما راستش این شناور یه کشتی نجات معمولی نیست. یه جورایی بیشتر شبیه یه زندان آزادی بخشه.
تعبیر خیلی جالبیه، زندان آزادی بخش.
آره، و امروز تو این بررسی دقیق ما قرار نیست فقط بریم سراغ یه داستان قدیمی که برای بچه‌ها تعریف می‌کنن. می‌دونید همون قایق چوبی و جفته‌های حیوانات؟
نه اصلاً، هدف ما خیلی فراتر از این حرفاست.
دقیقاً، ما رفتیم سراغ سخنرانی‌ها و تحلیل‌های دکتر کنت متیوز درباره بخش هفتم کتاب پیدایش. یعنی دقیقاً باب‌های ششم تا نهم که به داستان نوح می‌پردازه.
بله، و مأموریت ما تو این واکاوی عمیق اینه که بفهمیم اصلا چرا یکی از طولانی ترین روایت ها تو فصل‌های اولیه پیدایش به این طوفان اختصاص پیدا کرده.
و البته اینکه چطور این متن ام مثل یه سلاح ایدئولوژیک در برابر جهانبینی های خیلی قدرتمند خاورمیانه باستان ایستاده.
خب، برای درک این سلاح ایدئولوژیک راستش اول باید معماری خود این متن رو بفهمیم.
منظور از معماری همون ساختار داستانه؟
آره، دقیقاً. داستان طوفان تو کتاب پیدایش از نظر ادبی یه ساختار کاملاً متقارن و مهندسی شده داره. دکتر متیوز این ساختار رو به یه صعود و نزول تشبیه میکنه.
یعنی مثل کوهنوردی؟
یه جورایی بله. ببینید، بابهای ششم و هفتم که شامل آماده سازی کشتی و شروع بارش بارانه دقیقاً مثل بالا رفتن از یه کوه. مثلا همون کوه آرارات
که قدم به قدم بالا میریم تا جایی که آبها تمام زمین رو فرا میگیرن.
درسته، و این میشه نقطه اوج داستان. بعد تو باب هشتم با فروکش کردن آبها ما شاهد پایین اومدن از این کوه روایی هستیم.
خب، ولی این اتفاق که فقط یه بلای طبیعی مثل سیل‌های امروزی نیست، درسته؟
اصلاً، از نظر الهیاتی راستش ما با یه پدیده به اسم واآفرینش روبرو هستیم، یعنی معکوس کردن فرایند خلق.
سب کن، واآفرینش یعنی خدا داره آفرینش خودش رو لغو میکنه؟
خب بله، توی سطح عمیق‌تر دقیقاً همین اتفاق داره میفته.
اگه بخوایم این رو به زبان ساده برای شما که دارید الان گوش میدید ترجمه کنیم، مثل اینه که شما یه سازه پیچیده لگو رو ساختید، ولی به جای اینکه فقط اون چند تا قطعه اشتباه رو عوض کنید، کل سازه رو میزنید خورد میکنید.
تشبیه خیلی خوبیه.
خب آخه آیا نابود کردن کل جهان هستی فقط برای اصلاح کردن
یه سری مرزهای اخلاقی؟
آره، فقط برای یه سری مرز اخلاقی این یه واکنش عصبی و افراطی نیست؟ یعنی بیشتر شبیه یه خشم از کنترل خارج شده به نظر میرسه تا یه برنامه الهی.
میدونم چطور به نظر میرسه، اما این دقیقاً همون جاییه که باید بریم سراغ ریشه های بحران خودم است. این مداخله اصلاً یه واکنش عصبی نبود، پاسخی بود به یه فروپاشی مطلق.
فروپاشی مطلق؟ یعنی اوضاع انقدر خراب بود؟
خیلی خرابتر از چیزی که فکرش رو بکنید. دلیل این واآفرینش از بین رفتن کامل اون مرزایی بود که خداوند برای حفظ حیات وضع کرده بود.
همون داستان نوادگان قائن و شیث؟
دقیقاً. تو متن میبینیم که نوادگان اسیانگر و طغیانگر قائن که کلن نماینده خشونت بودن، با نسل صالح شیز که حامل اون وعده رستگاری بودن شروع کردن به ترکیب شدن و ازدواج کردن.
و خب شکستن این مرزا فقط یه خطای رفتاری ساده نبود.
نه اصلاً، این کار باعث یه فراگیری بی سابقه و سیستماتیک شرارت شد.
پس با این حساب شرارت به یه سطحی رسیده بود که دیگه چیزی از انسانیت باقی نمونده بود که بخواد اصلاح بشه. یعنی کل ساختار بشریت
داشت خودش رو نابود میکرد.
آره، در حال خودویرانگری بود.
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. خشونت تمام زمین رو پر کرده بود و این یعنی بقای فیزیکی و روحانی خانواده بشری تو خطر انقراض قرار داشت، اونم یه انقراض خودخواسته.
پس تو همچین شرایطی خداوند باید آفرینش رو معکوس میکرد.
بله، تا جهان رو به همون هرج و مرج آبهای اولیه برگردونه، همون چیزی که تو باب اول پیدایش خوندیم، آبها دوباره میان و همه چیز رو فرا میگیرن.
اما بازم میگم هدف این کار نابودی مطلق نیست، درسته؟
نه، هدف آفرینش مجدده. این طوفان تو واقعیت یه مداخله رحیمانه بود، مثل یه عمل جراحی بسیار دردناک،
ولی کاملا ضروری.
دقیقا ضروری، تا بقایای خانواده بشری یعنی نوح و خانوادهش بتونن حفظ میشن و اون طرح رستگاری انسان تو تاریکی این شرارت گم نشه.
خب پس اگه خدا داره جهان رو واآفرینش میکنه تا بشریت رو از دست خودش نجات بده، این نجات قطعاً به یه ابزار نیاز داره.
بله، و اون ابزار همون کشتی معروفه.
آره، بیایید وارد خود کشتی بشیم. راستش وقتی داشتم ابعاد این شناور رو تو منابع چک می‌کردم، واقعاً متحیر شدم.
ابعادش واقعاً خیره کننده است.
طولش حدود 150 یارد و عرضش 25 یارد ذکر شده. یعنی برای شما که دارید گوش میدید و می‌خواید تو ذهنتون تصویر سازی کنید، یک کراجی مستطیل شکل سه طبقه که طولش
به اندازه 1.5 زمین فوتباله.
دقیقاً 1.5 زمین فوتبال. اما یه نکته‌ای که همون اول این بررسی بهش اشاره کردم اینه که این قوله چوبی اصلاً هیچ سیستم هدایتی نداره.
و این خیلی عجیبه، نه؟
خیلی. چرا سازه‌ای به این عظمت باید بدون سکان ساخته بشه؟
پاسخ این سوال راستش تو زبان اصلی متن، یعنی زبان عبری، به یه شکل فوق‌العاده زیبا پنهان شده.
همون بازی با کلمات که نویسنده پیدایش انجام داده؟
دقیقاً، نویسنده از بازی با کلمات برای انتقال یه مفهوم عمیق الهیاتی استفاده میکنه. بیایید از نام خود نوح شروع کنیم.
خب نوح تو زبان عبری چه معنایی داره؟
این نام از ریشه کلمه‌ای به اسم نواخ میاد و این ریشه معناش آرامش و استراحته.
آها، آرامش.
و اینجاست که اون معمار متن اوج هنرش رو نشون میده. تو باب هشتم آیه 4، زمانی که آبها فروکش میکنن، متن میگه که کشتی روی کوههای آرارات آرام گرفت.
یا به عبارتی استراحت کرد.
دقیقاً.
پس نوح که اسم خودش به معنای آرامشه، میشه ابزاری که کشتی بشریت رو دوباره میرسونه به ساحل آرامش.
بله، این هماهنگی زبانی واقعا شگفت انگیزه.
و راستش تا جایی که تو یادداشت‌های دکتر متیوز دیدم، خود کلمه کشتی هم تو زبان عبری داستان عجیبی داره.
همینطوره، کلمه‌ای که تو زبان عبری برای این کشتی خاص استفاده شده کلمه تووا هست.
تووا؟ خب نکتهش چیه؟
میدونید نکته حیرت انگیز ماجرا کجاست؟ تو کل تورات، یعنی اون 5 کتاب اول کتاب مقدس، این کلمه فقط و فقط تو یه جای دیگه به کار رفته.
کجا؟
تو داستان تولد موسی، برای توصیف همون سبد کوچیکی که مادر موسی اون رو داخلش گذاشت و تو رود نیل رها کرد تا جونش رو نجات بده.
آی، این ارتباط اصلا نمیتونه تصادفی باشه.
اصلا تصادفی نیست.
سبد موسی و کشتی نوح، هر دو روی آبهای خطرناک شناورن، هر دو حامل امیدی برای نجاتن و جالبتر این که
هیچ کدومشون سکان ندارن.
دقیقاً، هیچ کدوم سکان ندارن. این یعنی هدایت هر دوی اونها کاملا تو دست یه نیروی برتره.
و این عدم وجود سکان ما رو میرسونه به یه مفهوم کلیدی دیگه، یعنی مفهوم تسلیم.
تسلیم محض.
بله، درست تو همین بخش از کتاب پیدایش، یعنی باب ششم آیه 18، ما برای اولین بار تو کل کتاب مقدس با واژه عهد مواجه میشیم.
همون عهدی که شامل 8 نفر از اعضای خانواده نوح میشه؟
درسته. ببینید، برخلاف جهانبینایی‌های باستانی که رابطه با خدایان رو یه جور معامله یا باژدهی می‌دونستن، این عهد
یه رابطه است.
دقیقاً، یه رابطه تضمین شده است. و برای اینکه به خواننده اطمینان بده که این اتفاقات تصادفی نیستن، متن پر از الگوهای عددیه.
آره، منم این اعداد رو یادداشت کردم. دوره های 7 روزه، بارش های 40 روزه
و توقف 150 روزه آبها.
این اعداد تو دنیای باستان نماد چی بودن؟ تقارن؟
نماد تقارن، نظم و مهمتر از همه کنترل مطلق حاکمیت خدا بر این هرج و مرج ظاهری.
خب، اینجاست که میخوام شما شنونده عزیز رو مستقیما خطاب قرار بدم. از شما میخوام که یه لحظه روی آیه 16 از باب 7 تمرکز کنید.
آیه بسیار قدرتمندیه.
اونجا میگه و خداوند در رو به روی او بست. فقط به عمق این جمله فکر کنید.
خیلی تکان دهنده است.
اگه امروز احساس میکنید تو زندگیتون وسط یه طوفان گیر افتادید، هیچ کنترلی روی اوضاع ندارید و دستتون به هیچ سکانی بند نیست، فقط این مفهوم رو به یاد بیارید.
نوح هم دقیقاً همین وضعیت رو داشت.
آره، نوح برای اینکه نجات پیدا کنه، باید دست از تقلا بر می‌داشت. باید اجازه می‌داد خدا اون رو تو این جعبه بدون ناخدا حبس کنه.
همون زندان آزادی بخش که اول بحث گفتید.
دقیقاً. گاهی امن‌ترین جای جهان حبس شدن تو شرایطیه که شما هیچ کنترلی روش ندارید، اما در اون شرایط توسط قدرتی بسته شده که قصد نجات شما رو داره.
تو این موقعیت تسلیم محض دیگه یه ضعف نیست.
نه، تنها مکانیزم بقاست.
این تحلیل روانشناختی از وضعیت نوح واقعا عمیق و قدرتمنده. اما راستش برای درک اینکه این پیام پیدایش چقدر تو زمان خودش رادیکال و انقلابی بوده،
ما باید یه قدم برگردیم عقب.
بله، باید یه لحظه از کشتی پیاده بشیم و به نقشه خاورمیانه باستان نگاه کنیم. داستان نوح که توی حباد ایزوله نوشته نشده.
مسلماً نه. مردمی که این متن رو میخوندن تو محاصره همسایه هایی بودن که اسطوره های بسیار قدیمی داشتن.
همسایه هایی مثل مصریان و تمدن های بین النهرین.
جغرافیای این منطقه واقعا جوریه که میتونه روانشناسی این تمدن ها رو توضیح بده. مثلا تو جنوب ما مصر رو داریم که رود نیل برای اونا یه نعمت قابل پیشبینی بود.
بله، طغیان نیل خیلی منظم بود و باعث رونق کشاورزی می شد. در نتیجه جهانبینی مصریان نسبتاً با ثبات و آروم بود.
اما تو شرق اوضاع فرق می کرد. منطقه بین النهرین بین رودهای دجله و فرات بود. همون جایی که سومری ها، اکادی ها و بابلی ها زندگی می کردن.
و طغیان این رودها تو اون منطقه به شدت خشن، غیر قابل پیشبینی و ویرانگر بود.
و این وسط کنان یا همون اسرائیل باستان دقیقا مثل یه پل ارتباطی بین این دوتا قول قرار داشت. مردمی که اونجا بودن هم سبک زندگی شهری داشتن
و هم چوپانی و عشایری.
پس دائما در معرض این داد و ستد فکری با این دوتا ابرقدرت بودن.
دقیقا، و این بستر جغرافیایی کلید فهم اسطوره های اوناست. انسان باستان طبیعت اطرافش رو به خدایانش تعمیم میداد.
خب بیایید ببینیم مصری‌ها و بابلی‌ها اصلا درباره آفرینش چی فکر می‌کردن.
تو مصر باستان خدایی وجود داشت به نام آتوم. طبق اسطوره‌ها این خدا خودش رو از یه تپه اولیه در میان آب‌ها به وجود میاره.
خب تا اینجاش که شبیه داستان‌های معمولیه. اما مکانیزمش برای خلق بقیه چیزها چیه؟
اینجاش عجیبه. او برای خلق سایر خدایان و جهان از فرایندهای بیولوژیک استفاده میکنه.
مثلا چه فرایندی؟
مثلا از طریق عطسه کردن، تف کردن یا حتی استمنا.
واقعا این خیلی انسانی و ابتدایی به نظر میرسه.
بله، یا مثلا خدای دیگه‌ای به نام پتاه دارن که از طریق جادوی کلمات جهان رو اداره میکنه.
خب اگه خوب به این موضوع فکر کنیم متوجه میشیم که خدایان مصری در واقع موجودات ماورایی و متعالی نیستن.
نه، اونا هم درگیر همون بیولوژی و جادوی دنیای مادی هن.
انگار فقط نسخه های بزرگتر و قدرتمندتری از خود انسان ها یا حیوانات بودن.
درسته، اما فکر میکنم اوضاع تو بین النهرین از این هم خیلی تاریک تر بوده باشه.
آره، روانشناسی مردمی که کنار اون رودخانه های طغیانگر زندگی میکردن حتما اسطوره های خشن تری ساخته.
کاملا، مشهورترین اسطوره آفرینش اونا اونوما الیش نام داره. تو این داستان جهان پیش از آفرینش ترکیبی از آبهای اولیه است.
باز هم آبهای اولیه؟
بله. آبسو که نماینده آبهای شیرین و نره و تیامات که نماینده آبهای شور و ماده است.
خب چه اتفاقی میفته؟
خدایان جوانتر که از این دوتا به وجود اومدن شروع میکنن به سر و صدا کردن. آبسو تصمیم میگیره فرزندانش رو بکشه اما
خودش کشته میشه.
دقیقاً. بعدش تیامات برای انتقام یه ارتش از هیولا میسازه. تو این هرج و مرج خدایی به نام مردوک وارد میدان میشه.
و این مردوک ناجی داستانه؟
یه جورایی. او تیامات رو میکشه، بدن او رو مثل یه صدف بدونی میکنه و با یه نیمه آسمان و با نیمه دیگه زمین رو میسازه.
وای، یعنی دنیای فیزیکی که انسان بابلی روی اون راه میرفته تو ذهن اون از جسد یه الهه مقتول ساخته شده بود.
بله، یه کیهانشناسی به شدت خشن و وحشتناک.
خب نقش انسان تو این سیستم چی بود؟
نقش انسان تو این سیستم واقعا رقت انگیزه. مردوک بعد از پیروزی یکی از خدایان شورشی به نام کینگو رو میکشه.
بازم کشت و کشتار.
آره، و او خون این خدای اعدام شده رو با خاک رس مخلوط میکنه تا انسان رو بیافرینه.
اما چرا؟ اصلا هدف از خلق انسان چی بود؟
هدف صرفا این بود که انسان ها تبدیل به برده بشن. تا کارهای سخت رو انجام بدن، کشاورزی کنن و
نیازهای خدایان رو تأمین کنن.
دقیقاً، تا خدایان بتونن تو اوقات فراغت خودشون استراحت کنن.
چقدر تحقیرآمیز؟
تازه تو کنان هم ما درگیری‌های دائمی خدایی به اسم بعل رو داریم با خدای آب‌های آشوبناک، یعنی یام. یعنی اونجا هم همه چیز بر پایه جنگ و بردگیه.
میدونی اینجا یاد اون استعاره ای افتادم که دکتر ماتیوس تو سخنرانیش درباره چارلز داروین به کار میبره و به نظرم خیلی راهگشاست.
آره، استعاره خیلی جالبی بود.
او میگه امروز خیلی از مردم بدون اینکه حتی یک کلمه از کتاب منشأ انواع داروین رو خونده باشن، مفاهیمی مثل انتخاب طبیعی رو میشناسن و دربارش حرف میزنن.
درسته، چون این مفاهیم تبدیل شدن به مبلمان فرهنگی زمانه ما.
دقیقاً، مبلمان فرهنگی. تو خاورمیانه باستانم اسطوره‌های مصری و بابلی دقیقاً همین حکم رو داشتن.
بله، یعنی وقتی یه چوپان یا تاجر باستانی داشت زندگی میکرد، این داستانهای آفرینش، داستانهایی که انسان رو برده و جهان رو حاصل جنایت خدایان میدونست،
مبلمان فکری ذهن اون آدم بود.
دقیقاً.
پس وقتی نویسنده پیدایش داره داستان خودش رو مینویسه، فقط در حال ارائه گزارش تاریخی نیست.
نه، او داره نه ضد حمله و یه تقابل ایدئولوژیک سنگین تو برابر این فرهنگ غالب طراحی میکنه.
یه ضد حمله ایدئولوژیک بسیار دقیق. و این مجادله الهیاتی راستش تو هیچ کجا به اندازه خود داستان طوفان مشهود نیست.
موافقم. بیایید و نگاهی تو پیدایش رو تو کنار روایت‌های بابلی طوفان قرار بدیم تا شما شنوندگان عزیز متوجه تفاوت‌های شوکه کننده این دوتا بشید.
بله، تو ادبیات بابلی ما حماسه‌های مثل گیلگمش و آتراسیس رو داریم. معادل بابلی شخصیت نوح تو این حماسه‌ها کیه؟
کسی هست به نام اوتنا پیشتیم. او از طوفان جان به در برده و جاودانه شده.
و گیلگمش میره سراغش، درسته؟
بله، گیلگمش که از مرگ میترسه برای پیدا کردن راز جاودانگی میره پیش او. اوتنا پیشتیم بهش میگه که گیاه جوانی تو اعماق آب هاست.
گیلگمش پیداش میکنه؟
پیداش میکنه، اما تو راه بازگشت یه مار اون گیاه رو میدزده و اینطوری امید انسان برای جاودانگی کلن از بین میره.
این جزئیات محشره، گیاه حیات بخش و ماری که اون رو از انسان میدزده. این به وضوح نشون میده که اونا داشتن از یه ذخیره داستانگویی مشترک استفاده میکردن.
همون مبلمان فرهنگی.
آره، مفاهیمی که خیلی شبیه داستان باغ عدن تو پیدایشه. اما خب اگه ابزارها و کلمات داستان انقدر شبیه به هم هستن، پس اون تفاوت بنیادینیه که گفتید کجاست؟
تفاوت اصلی تو انگیزه طوفان نهفته است. این که چرا خدایان بابلی اصلا تصمیم گرفتن بشریت رو با طوفان نابود کنن.
خب چرا؟
تو اسطوره آتراهاسیس متن خیلی صریح میگه که انسان‌ها روی زمین بسیار زیاد شده بودند و سر و صدای زیادی ایجاد می‌کردند.
سر و صدا؟ منظورتون چیه؟
یعنی این سر و صدا باعث شده بود که خواب خدایان مختل بشه.
چی؟
بله، انگیزه ارسال طوفان تو بابل صرفاً این بود که انسان‌ها مزاحم استراحت خدایان شده بودن.
یعنی خدایان تصمیم گرفتن برای حل مشکل آلودگی صوتی کل بشریت رو منقرض کنن؟
بله، دقیقاً به همین سادگی.
صبر کنید، اجازه بدید ببینم درست متوجه شدم. یعنی بزرگترین فاجعه کیهانی و آخرالزمان تو تاریخ بابلی‌ها اساساً یه شکایت از سر و صدای همسایه بوده.
بله.
خدایان نتونستن چرت عصرگاهی بزنن، پس کل زمین رو بردن زیر آب.
دقیقاً همینطوره.
خب، اگه شما به عنوان شنونده به این موضوع فکر کنید، راستش شاید خیلی به نظرتون خنده‌دار بیاد، اما عمق فاجعه تو پیام روانشناختی این داستانه.
بله، چون این نشون میده که تو ذهن انسان باستانی بابل زندگی او کمترین ارزشی نداشته.
او برای خدایان فقط مثل یه حشره بوده که اگه یکم وضوز میکرده خدایان به راحتی اون رو له میکردن.
و وقتی شما این رو تو کنار کتاب پیدایش قرار میدید، تازه متوجه انقلاب اخلاقی این متن میشید.
چون تو پیدایش دلیل طوفان سر و صدا نیست.
اصلاً دلیل طوفان فساد و انحطاط اخلاقی عمیق انسان‌ها و اون خشونت ویرانگر اوناست.
پس خدای پیدایش یه خدای اخلاق مداره که به رفتار انسان واقعا اهمیت میده.
دقیقاً، انگیزه او از این طوفان همونطور که رساله اول یوحنا قرن‌ها بعد توضیح میده، اینه که خدا محبته.
یعنی طوفان برای نجات فرستاده شد، نه برای نابودی.
بله، برای نجات بقایای انسان صالح و حفظ انسانیت. خدای پیدایش به جای اینکه انسان رو یه برده بی ارزش ببینه که باید سرکوب بشه، او رو موجودی میدونه که
ارزش نجات دادن داره
و البته تو قبال اعمالش مسئولیت اخلاقی داره.
این تقابل کلن درک ما رو از کل داستان تغییر میده. خب بیایید این مسیر جذابی رو که امروز طی کردیم کنار هم بذاریم و جمع‌بندیش کنیم.
عالیه.
ما بحث رو با ساختار عجیب داستان شروع کردیم. دیدیم که طوفان یه فرایند واآفرینش و معکوس شدن خلقت بود.
تا اون مرزهای اخلاقی نابود شده دوباره احیا بشن.
بعدش وارد کشتی نوح شدیم. یه شناور غول‌پیکر بدون سکان که گفتیم نماد تسلیم محض در برابر اراده نجات بخش خداه.
و تو نهایت با مقایسه این داستان با اسطوره‌های مصر و بابل متوجه شدیم که روایت پیدایش فقط یه رویداد اقلیمی و آب و هوایی رو گزارش نمی‌کنه،
بلکه یه بیانیه قدرتمند انسانی و الهیه. بیانیه علیه اون جهانبینی هایی که انسان رو حاصل خون خدایان کشته شده و بردهی برای خدمت به خدایان خوابالود میپنداشتن.
و مهمترین پیام برای دنیای امروز ما اینه که جهان هستی محصول جنگ و هرج و مرج خدایان بی ثابت نیست،
بلکه تو دستان قدرتمند خالقیه که اصول اخلاقی داره.
بله، و حتی زمانی که مجبور میشه جهان رو برای پاکسازی شرارت و آفرینی کنه، بازم خودش نقشه نجات و کشتی رهایی رو فراهم میکنه. او کاپیتان روزهای طوفانی تاریخه.
چقدر زیبا! پس وقتی با این دیدگاه به جهان نگاه میکنیم، حتی همون حبس شدن تو دل یک کشتی بدون سکان وسط سیلاب مشکلات میتونه خیلی هم آرامش بخش باشه.
دقیقاً، همون زندان آزادی بخش.
اما همونطور که داریم به پایان بررسی امروز ما نزدیک میشیم، میخوام شما شنوندگان رو با یه تصویر و یه سوال تأمل برانگیز جدید تنها بذارم.
سوالی که حتما ذهنشون رو درگیر میکنه.
بله، تصویری که شاید تا به حال اصلا به این شکل بهش نگاه نکرده باشید. کتاب پیدایش تو باب نهم میگه که پس از طوفان خداوند برای اینکه نشون بده دیگه هرگز زمین رو با آب نابود نخواهد کرد، یه نشانه ای تو آسمان قرار داد.
متون میگن او کمان خود رو تو ابرها گذاشت.
یعنی همون چیزی که ما امروز بهش میگیم رنگین کمان. اما راستش اگه به فرم فیزیکی یه کمان جنگی تو آسمان فکر کنید، متوجه یه جزئیات خیره کننده میشی.
قوس این کمان.
دقیقاً، قوس این کمان به سمت زمین و به سوی انسان‌ها نشانه نرفته.
بلکه رو به بالا به سمت خود آسمان و به سوی خداوند نشانه رفته.
آیا قرار دادن این سلاح رو به بالا میتونه یه پیام پنهان و یه وعده فوق‌العاده عمیق باشه؟ آیا خدا با این نشانه داره میگه که اگه این عهد دوباره شکسته بشه، این بار انسان‌ها هدف قرار نخواهند گرفت؟
بلکه خود خداونده که تیر عواقد اون شکست رو به جان میخره؟
این تصویر واقعاً مسیر تفکر شما رو برای درک کارهای بعدی خداوند باز میذاره. این همون سوالیه که میتونید تو روزای آینده خودتون روش تأمل کنید. از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید، از همه شما متشکریم. تا بررسی دقیق بعدی ما، خدا نگهدار.